بسم الله الرحمن الرحیم. کمی صدا را قوی کن. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما درباره برنامه های جهاد اسلام، کسانی که به عنوان مجاهد فی سبیل الله میروند جهاد، چه رقم جهاد کنند، حد حدودش چیه. الان مسلماً در نظام وظیفه عرض کردم یه برنامه هایی هست، کجا بروند، چه رقم بروند، چه کار بکنند. در قرآنم اصول اینها بیان شده از کلیات و اما جزئیات مربوط است به کسی که در حقیقت متصدق این امره. آیه را خوندیم، الان همین آیه را میخونیم. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. من از خارج برنامه را عرض کنم، بعدا آیه را بخوانم. عرض کنم در جنگ دو مرحله یا سه مرحله هست. مادامی که دشمن به قوت خود باقیه، تبادل آتش به قول امروزیان برقراره، کوچکترین ضعفی در ناحیه دشمن ظاهر نشده، در اینجا اگر اسیر بگیرن اسیر کشته می شود، نگه نمی دارن. این را در آیه دیروز خواندیم، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اینجا هم همین آمده، همان مطلب اینجا هم آمده. بعد از آن که ضعف ظاهر شد دو مرحله داریم. بعد از آن که ضعف ظاهر شد قتل پایان میپذیرد، نوبت اسیر گرفتن می شود، اسیر نمی گیرد، فشد دل وساق. بنابراین اسخان فی الارض پایان ارز کنم قتل و آغاز گرفتن اسیره. اسیر را هم تا کی نگه می دارن؟ اسیر که گرفتن اسیر را تا کی نگه می دارن؟ این موقعی که جنگ تمام بشود، حتی تزع الحرب اوزارها. اوزار اون چیز سنگین را میگن. بنابراین آقایان دقت کنید، دو تا قایت در این آیه مبارکه داریم. آیه را ملاحظه کنید. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب تا کی؟ حتی اذا اسخنتموهم. دقت کنید، این حتی قید ضرب الرقابه. ضرب الرقاب از کنم محددان بالاسخان. اسخان تو موهم یعنی دشمن را زمین گیر کنید. یسخ نفل ارد دیروز می گفتم پیغمبر پای خودش را محکم کند. اینجا نخی اسخنت و موهم او را زمینگیرش کردی، نتواند کار کنه، ضعف. یا فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب تا کی؟ حتی اذا اسخنت و موهم، او را زمینگیرش کردی. اما جنگ هنوز تمام نشده. حتی اذا اسخنت و موهم غایت ضرب الرقابه. بعدن چه می فرماید؟ فشد الوثاق، فشد الوثاق، فاما منن و اما فداء. این تا کیه؟ حتی تزع الحرب اوزارها. بگیرید، ببندید، زنده نگه دارید تا موقعی که جنگ تمام بشود دشمن پا به فرار بگذارد و برود. بنابراین دو تا حکا داشتیم، حکای اول بید زربر رقابه، حکای دوم بگیر و ببندید تو زندان نگه دارید، حکا تز الحرب اوزارها، تا اینکه تمام جنگ این سلاح از بین برود. اون موقع چه میکنن؟ اون موقع یا آزاد میکنن یا پول میگیرن. آیه را دقت کنیم، دو تا قایت داریم، قایت اول غیر از قایت دومه. در اولی قایت اول حتی ازا اسخنت موهمه، قایت دوم حتی تز الحرب آزارها. اولی قایت ضرب الرقاب، گردن زدن هنگامی که دشمن زنگیر شد دیگه تمامه، قتل مسیر تمامه. بعد اسیر را گرفتن رها نمی کنن، ولو دشمن ضعیف شده رها نمی کنن، رها کنید برود سراغ او. فشد دل وساد، دستشان را می بندن تا که نگه می دارن حتی تز الحرب اوزارها. جنگ با اون سلاحش تمام شد. البته در اینجا میگن فلان یا منت بر شما بگذارم بروید، و یا اینکه عرض کنم تبادل اسیر میکنند یا پول میگیرن. از اینجا معلوم میشود مرحوم صاحب کتاب الفرقان، عرض کنم مال جناب ارکرم کنزل عرفان مال فاضل مقداد، در عبارتش یک اشکالی هست. البته موقعی که عبارت را میخونیم روشن میکنیم. آیه را برسیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دقت کنیم. ارکرم در این آیه مختصر چقدر مطالب و حقایق آمده است. کی پیغمبر اکرم در این 10 سالی که گرفتاری ها دارد این آیات را آورده. ملاحظه بفرمایید، فاذا لقیتم الذین کفروا، با کافران که ملاقات کردی، اینجا اسیر گرفتن ممنوع، فضر بر رقاب. سوال میکنیم فضر بر رقاب کردن بزنن، این منباب فرد قالبه، به نحوی بکشن، حالا با گردن زدن باشد، با تیر زدن باشد، با نیزه زدن باشد، این ضرب الرقاب کنایه از قتله، و الا لازم نیست گردنشون بزنن، تیرم بزنن به شکمش کافیه. توجه کردی؟ البته ما نمیتونیم از سموم استفاده کنیم، از سموم به وسیله سم نمیتونیم، باید قتلی باشد، قتل عادی، گردن زدن باشد، تیر زدن باشد. اما گاز ارز کنم ول کنیم، رها کنیم، ارز کنم خدمتون که شیمیایی بزنیم، نه اینها در اسلام نیست. در اسلام مردانه که اون مردانه آمده به میدان، ما هم مردانه میریم به میدان. اینها انسانهای غیر عاقل است که با شیمیایی زدن، سم پخش کردن، انسانها را میکشم. پس ضرب الرقاب جنبه غالبی دارد، و الا تیر هم بزنیم به شکمش، نیزه هم بزنیم به بالش، ار کنم به نقطه از وجودش، کافیه. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، تا کی؟ حتی اذا اسخنتموهم، تا موقعی که ار کنم خدمتون که قتل ضعف را در ناحیه ارز کنم دشمن ارز کنم ظاهر بشود. ملاحظه بفرمایید، عبارت ها را میخونم. دلت الآیات القرآنیه علا ان فئت المؤمنین علا الحق و فئت الكافرین علا الباطل، فاذا تلاقوا فی ساحت الحرب فعلى المؤمنین ان یدیروا علا الكافرین که او سلمنایا. آقای عرض کنم نزف آدم میگن عبارت خیلی عبارت عربی عجیبیه. انگده رو علل کافرین بگردانن بر کافرها کاسه های مرگ را. البته این عبارت ادبیه. در یه مجالسی که از مجالس سرور چه میکنن؟ در مجالس عقد و عروسی عرض کنم خدمت شربت را دار میزنن. در اینجا باید عرض کنم کاسه های مرگ را دور بزنن، اینها را بکشن. انگده رو علل عرض کنم خدمتون که انگده رو علل کافرین کعوس المنایا، کعوس جمع کاسه هست، منایا هم مرگ. به وضع سیوف علا رقابهم کما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ولعل الحكم ورد مورد الغلبة وإلا فالمراد قتلهم بأي نحو كان بالرمي بالسهام أو التعل بالرهاب بالرباه ديزه ثم إن ضرب الرقاب له حد معين أوزهه بقوله کی حتی اذا اسخنتموهم ای اکثرتم القتل فی صفوف العدو حتی ظهر الضعف فیهم و این لم تتم الحرب. ولو جنگ تمام نشده اما پیداست که دشمن آن به آن در حال انحلاله. فضرب الرقاب بل عرض کنم خدمتون که فیتوقف ضرب الرقاب یسل بل یشد وساق الاسرا کما یقول فشد الوساق ارکنن به قید زنجیر او حفل ارز کنم قدمتون که ریسمان او نحوه ما حتی لا یفر احد منهم ارکنم و یعی در کرت علی المؤمن فرار نکند برگردد. و اما اسلوب التعامل مع الاسرا اذا اخذوا بعد الاسغان فذکرت له الآیه طریقین فاما منن اجترق سراغه بلا عوض. مکه در مکه 10,000 نفر را بیشتر پیغمبر اکرم فرمود فانتم الطلقا و اما ارکنم فدا ان یترق سراغه به عوض. و تعامل مع الاسرا به احد الاسلوبین مشروطن محددن را بکند مشروطن مشروطن به استسلام الادب و فی معرکت القتال و القاء السها کما یقولو حتی تزع الحرب اوزارها. بنابراین ما حتاها را از هم جدا کردیم. حتای اول قید افکارم ضرب رقابه، حتای دوم قید شد الوساق. اینها را بگیر و ببند تا کی؟ حتی تزع الحرب. اگر تزع الحرب اوزارها اینها را دستشون باز کنید، باز کنید یا آزادشون کنید و یا اینکه در مقابل مبلغ. اولی ارز کنم حتی اذا اسخنت موهم قید ضرب الرقابه. ضرب الرقاب محددن به این که دشمن ضعیف بشه. اما بگیر و ببند تا که موقعی که ارز کنم دشمن تزع الحرب اوزارها. دشمن پا به فرار گذاشت دیگه این اسیرهایی که ما گرفتیم چه کنیم؟ اگر مصلحت هست آزادش میکنن، اگر مصلحت نیست در مقابل مبلغی میگیرن. حتای اول را از حتای دوم جدا کردیم. و بذلک نرا انه سبحانه فی هذه الآیه یشیر الی برامج الحرب. یک ضرب الرقاب عند اللقاء. یک تا که استمراره الی حد الاسخان و استباغ الارض به دماء العدو. استباغ رنگین کردن زمین ارز کنم به دشمن. حتی تتحتم القوت العسکریه للعدو، قدرت عسکر شکسته بشود. و یتحتم غروره و استعلاؤه و یکف عن البغی والعدو. در این صورت اخذ الاسراب بعد الاسلام. این موقعی که او ضعیف شد فورا میگیرن. عرض کنم وقتی گرفتیم تا کی اینها را در بند نگه داریم؟ موقعی که دیگه دشمن از معرکه فرار کرد و رفت، میگم دنبال زندان، بگم بفرمایید یا برید عرض کنم آزاد یا مبلغی بدهید. بعد ربی ردان التعامل مع الاسرا به احد الوچین محددن به استسلام العدو و القاء السحاب و ترک المعرکه. و حاصل الكلام ان فی الآیت غایتین، حتی اذا اسخنتموهم، یک حتی تزع الحرب اوزارها، اولی غایت قتل، دومی هم غایت شد. تا کی در زندان نگه دارید؟ تا دشمن معرکه را ترک کنه. ما دانه که دشمن معرکه را ترک نکرده، بندشون را وا نکنید، چون فرار بکنن میرن. بل اگر دشمن دیگه راه بکلی، بندشون را باز کنید. ظاهرا آیه برای آقایان روشن شد. عرض کنم خدمتون که آیه را من یه بار دیگرم میخونم، اگر روشن شد برگردم صفحه بعد ببینم فاضل عرفان آیه را چگونه معنا کرده. بیاره سر مسئله را. فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ تَكِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، اذكرم اونها را ضعیف کردید و خودتون پایتون را محکم کردید، ضعف در اون ظاهر شد، دیگه قتل ممنوعه. این نشانه عدل انسانه، عدل اسلامه. مادامی که دشمن زور میگرد باید کش، اما وقتی که ضعیف شد انسان است، این انسان را باید حفظ کرد. میفرماید دیگه نه، قتل ممنوعه. بعد چه میرسد؟ دوران اسیرگیری میرسد. فَإِذَا اسخنتموهم یسل دور دوم فشد الوساق اما منن و اما فداعن. این بند تا کیه؟ فشد الوساق تا کیه؟ دقت کنید، فشد الوساق فا اما منن و اما فداعن تو پرانتز بگذارید، اون قایته. فشد الوساق تا کی؟ حتی تزع الحرب اوزارها. این حتی قید فشد دوست. فا اما منن بعد و اما فداعن، این قایته، جمله معترضه است. یعنی اگر بخواهیم فارسی بگیم چنینه، فشد الوساق حتی تزع الحرب اوزارها، وقع چه کنید؟ اما منن و اما فداعن. آیه روشن شد. ولو شاء الله لن تسر منهم، بعدن میرسیم. صفحه را برگردانید، همان صفحه 441 سطر آخر، صفحه 441 سطر آخر. و من ما ذکرنا یظهر الضعف فی ما ورد فی کنز الارفان حیث قال ان الاسیر اذا ان اخذ. من عبارتش را میخونم، هر کس جای ضعفش را بگم من جایزه میدم. من عبارت میخونم، حتی اذا اخذ و الحرب قائمتون تعین قتله اما بقطع عنقه او قطع یدیه و رجلیه و یترک حتی ینزف، خونریزی کند و یمود. و این اخذ بعد تغذی الحرب یتخیر الامام بین المن والفدا. اینم اضافه کرده ول استرقاق. البته در آیه استرقاق نیست، در آیه همان دوتاست، یا آزادش کنید یا بگیرید. استرقاق هم هست. ضعف در کجاست؟ ضعف در کلامشون در کجاست؟ و چون نظر نگاه نکنید، خودتون ببینید، انگشت جاش بگذار، بگو ضعف در این کلمه است. ببینید، در خب عرض کردم که کری هم یکی از نعمتهای خداست، ما که نشنیم. من میگم هر کس این را گفته من حمله بر صحت میکنم. اشکال در سطح دومه. ببینید از اول بخونیم: ول حرم قائمتون تعین قتله اما بضرب عنقه او قطع یدیه و رجلیه و یترک حتی ینزف خونریزی کند و یموت و این اخذ بعد تغذی الحرب. نه، خواهد دیگه و این اخذ بعد الاسخان. تغذی الحرب اون آخریه. و این اخذ بعد الاسخان یعنی بعد از آنی که دشمن ضعیف شد. و الا اون تغذی حد موقعیست که عرض کنم خدمتون که منن و فداعن. و این اخذ بعد تغذی الحرب عرض کنم باید دیگر و این اخذ بعد الاسخان فشد الوساق. نگه دارید حتی تز الحرب اغزارها. کلمه اشتباه در تغذیه با دیگه بعد الاسخان. تغذیه هم بالا آخر یه بچون نظر نمیخونیم. در اینجا دوتا سوال هست، هر دو سوال را مطرح میکنم. سوال اول را دیروز مطرح کردیم، به گونه جواب دادیم، حالا جواب دیگر هست. میگن اسلام که میفرماید مادامی که جنگ برپاست و هنوز تبادل آتش هست دشمن را بکشید، حالا اگر جنگ طولانی شد چه کنیم؟ عرض کنم خدمتون که اگر جنگ چند ماه طول کشید و هی انسانها را بکشیم، این با عقل اسلامی سازگار نیست. یک جواب این است که نه، گفتیم ازا اسخنتموهم، نگفتیم جنگ به پایان برسد، گفتیم ضعف در دشمن ظاهر بشود. این در همان اوائل چند روزه معلوم بشود که دشمن پایدار هست یا پایدار نیست. خصوصا الان کارشناسان جنگی پیشبینی میکنند که دشمن چقدر میتوند پایدار باشد. بنابراین نگفته حتی تنتهی الحرب، گفته حتی اذا اسخنتموهم. این با چند روز معلوم میشود که دشمن میتواند پایدار باشد یا نه. این یه جواب. جواب دوم را عرض کردیم. این عرض کنم آیه مربوط به اون جنگ ها است که مدت محدودی دارد. الانم در مدت محدود همینطوره. و اما اگر جنگ خیلی طولانی باشد و آثار ضعفم ظاهر نشود، آیه از آن منصرفه. بنابراین دو تا جواب گفتیم. اولا نگفتیم جنگ پایان بپذیرد، گفتیم جنگ ضعف در دشمن ظاهر بشود کارشناسان نظامی پیشبینی می کنند. و لذا اگر گفتن زهر از ضعف فی العدو قطع ممنوعه. دوم عرض کردیم این آیه ناظر به جنگ های محدود است که در اون زمان بوده. حالا هم اگر همون شرایط باشد این آیه حاکمه. و اما جنگ های طولانی مثل جنگ های بین المللی اول و دوم، این آیه از آن منصرفه. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که و بذالک تعلم، گفتیم صفحه 472 چهار خط به آخر بیاری. 472 من اونها را خارجش گفتم، دیگه عبارتش را نمیخونم. صفحه 472 چهار خط به آخر مانده. پیدا نکردی؟ بله، چهار خط به آخر مانده. جزوره برگردون جناب سید، برگردون اینجور. دستش بگرفت، پا به پا برد تا شیوه درس خوندن آموخت. توجه کردیم. ثم انه ربما یقال، ثم انه ربما یقال. بعضی آمدن آیه دیروز را با آیه امروز مقایسه کردن. عرض کنم خدمت که گفتن آیه امروز آیه دیروز را عرض کنم ناسخه. چطور؟ آیه دیروز چنین گفت: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، فقط با پای خودش را که محکم کرد قطع ممنوعه، ولو آتش متبادره. ولی آیه امروز میگد حتی تزع الحرب آزارها، نه، پایش را محکم کردن کافی نیست، باید دشمن جلو پلاس خودش را جمع کند و فرار کنه. بنابراین آیه امروز ناسخ آیه قبله. آیه قبله میگفت همین مقداری که ضعف ظاهر شد قطع ممنوعه، آیه امروز میگه نه، ضعف کافی نیست، حتما باید از میدان جنگ فرار کنه. این اشتباهه. چرا؟ آیه قدرتی بفرمایید چرا؟ خب ما که نمیدونم آقای اردبیلی چه، برادر همتون بگید، بگید اشتباه دومی غایت اولی نیست، دومی که میگد حتی تزع الحرب آزارها اون غایت زد و بنده، دشمن را دستش ببنده تا کل، حتی تزع الحرب آزارها اون غایت اونه، و اما غایت ضرب الرقاب هست تا اذا صد از خیط موهمه. این آقا خیال کرده که در آیه یه دونه غایت داریم، در حالی که در آیه دو تا غایت داریم، یک غایت اذا اسخنت موهمه، آیه دیگر حتی جمله دیگر حتی تزع الحرب. دومی غایت ضرب الرقاب نیست، دومی غایت ببند خودم، بسیر که ببند خودش ناراحته، میگد این تا که موقعی که دشمن جلو پلاس خودش رو رد کنه. فلیس هاهنا غایت واحده، یه غایت نداریم، غایت ها از این صفحه هم بگذنیم، برگردیم کمی بقیه آیه را بخوانیم، بقیه آیه صفحه بعدی بیارید، صفحه بعدی سطر سوم، الهنا تم، صفحه سوم، صفحه بعد 443 خط سوم پیدا کردیم. حتی الهنا تم ما یرجو الى صدر الآیه و بقیه کلام فی زیلها که میخونیم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. این چه میگه؟ میگه مؤمن خیال نکنه که خدا عاجزه، خدا در کمتر از یه لحظه دشمن را نابود میکنه، ولی میخواد شما به حد کمال برسید، شما را امتحان میکند به حد کمال. خدا نیازی به کمک شما ندارد، اگر حق تعالی اراده بگیرد آن اول این دشمن هیچ می شود. چرا نمی کند؟ می خواد شما را امتحان کند تا کمالات شما بیرون بیاد. البته امتحان خدا برای علم خدا نیست، بلکه برای اظهار کمالات. جناب ابراهیم را امتحان می کند، چرا؟ میخواد بداند؟ نه، میخواد کمالات ابراهیم بیاد بیرون، معلوم بشود که در راه معشوق از همه چیز میگذرد حتی از پسرش. امتحان حق تعالی برای علمش نیست، برای اظهار کمالات باطن یا اظهار خبث افراد، بعضی جا خبثشان بعضی جا کمالشان. میفرماید که لم تسر منهم ای من الکفار به اهداکهم و تعذیبهم ولکن یأمرکم بالحرب و بذل الارواح فی احیاء الدین لیمتحن بعضکم ببعض فیظهر المطیع فیتمیز المطیع من العاصی یظهر یا یتمیز. و به عبارت اخرى لو کان الغرض هو هلاک الکفار فالله سبحانه قادر على اهلاکهم بما شاء من انواع العذاب ولكنه سبحانه اراد من ذلك ابتلاءكم حتى يتبين المستحق للثواب من غيره ولذلك امركم بالقتال والجهاد. قوله تعالی بعد میگد آقایانی که در جنگ شهید میشوند خیال نکنید که اینها عملشون نادیده میشوند، چون کافرها اشاعه کرده بودن اینها که کشته می شبن هیچ خونشان هدر میگد نه اعمال اینها هدر نیست و الذین قتلوا فی سبیل الله متفرع على اختبار الحاضرین فی سوق القتال درست کنید فی سوق القتال فمن بزن روحه فی احیاء الدین و الدفاع عن الحق فلن یذل اعمالهم بل یقبلها و یجازیهم علیها ثوابا. تا اینجا آیاتی که در برنامه جنگ خوندم، بقیه آیات انشاءالله فردا.